بسم الله الرحمن الرحیم. بارانداز حکمت.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
نابگرایی در تئوری و عمل. صفحه 15. بسم الله احد. 1. دین خدا خاص در مذاهب ابراهیمی به لحاظ اصولی و نظری مکاتبی نابگرا هستند و مطلق پرست هستند و این همان معنای توحید و اخلاص است. کل قرآن چیزی جز نابگرایی و یکتاپرستی و نبرد بر علیه شرک و ناخالصی و التقاط نیست. لا اله الا الله ساده ترین بیان نابگرایی است. 2. ولی در سنت و سیره انبیای بزرگ و پیامبر اسلام هیچ نشانی از نابگرایی و مطلق پرستی در رابطه با مردم دیده نمی شود. ایشان در زندگی خصوصی و فردی خودشان به راستی ناب و مطلق می زیستند و اسوه لا اله الا الله بودند. ولی در رابطه با امت مظهر تساهل و نسبیگری بودند. آیا این به معنای شرک و ناخالصی در روابط آنها با مردم است؟ زیرا روابط اجتماعی یکی از مهمترین قلمرو و مجاری احکام دین هستند و شرک عاطفی و ارتباطی اساس همه شرک هاست. و این است که امر اول به هر مؤمنی همانا هجرت است تا همه روابط مشرکانه و کافرانه از میان برود. با فرد مؤمن امکان پاکسازی و اخلاص در نفس خود را داشته باشد. 3. طبق کلام خدا اساس مذهب عامه مردم شرک است. از تکلیف یک انسان مخلص و موحد با مردم چیست؟ این از جمله مسائل درجه 1 در دین است که صدها آیه از قرآن به آن اختصاص یافته است. سوره توبه در رأس آن قرار دارد که اشد قهر را با مشرکین پیش روی مؤمنان می‌نهد. حتی با همسر و فرزند و والدین و خاندان خیش. 4. اگر خداوند همسر و فرزند را بزرگترین فتنه و دشمن ایمان خوانده، از بابت شرک عاطفی است که قویترین شرک هاست. زیرا ریشه در دل آدمی دارد و پاک کردنش کار عاشقان معرفت است. 5. رحمت محمدی مربوط به همین امر عظیم است، یعنی خود خالصانه با مردم مراوده و معامله و رابطه داشتن ولی از دیگران توقع اخلاص و صدق نداشتن و آنان را تحمل کردن و از مهر و رحمت خالصانه خود برخوردار نمودن. 6. ناب و خالص زیستن یعنی عاشقانه زیستن با مردم و از مردم هیچ توقعی نداشتن و فقط برای خدا با آنان مربوط شدن و این در واقع رابطه یک طرفه است، یک عشق یک جانبه و غیر متحد است از جانب دیگر. 7. از یک سو عشق و ایثار و خدمت و رحمت و شفاعت و کرامت است و از سوی دیگر تماماً فرصت طلبی و شرک و نفاق و خیانت است. صبر و استمرار بر این عشق همان اخلاص و توحید و نابگرایی در روابط اجتماعی است. 8. این استمرار محبت و خدمت و صبر بر جفا و خیانت مربوط به مسائل شخصی است. ولی آنگاه که فرد مقابل به معصیت بر خدا و ستم بر خلق و خیانت به دین و نوامیس مردم می پردازد، دیگر فرد مخلص نمی تواند ستاری و تساهل و بخشش پیشه کند. زیرا آدمی حق ندارد از حقوق مردم بگذرد و حق خدا را نادیده گیرد و از کیسه خلیفه ببخشد. 9. تشخیص بین حقوق فردی و حقوق جمعی و حدود الهی البته مستلزم معرفت و علمی دقیق و عمیق است که فقاهت تئوریک از پس آن بر نمی آید بلکه معرفت نفس و عرفان می طلبد و علم فرقان. ده، نابگرایی یعنی خالص و مخلص بودن در دین، و این به معنای امهای من و انانیت است در روابط اجتماعی، و این امهای من فردی جز در جریان رحمت محمدی ممکن نمی شود. 11. پس اخلاص و نابگرایی عملی در دین همان عشق و ایثار در حق مردم است، خدمت به مردم برای خدا و نه برای خود، و در جریان این خدمت است که اخلاص به تدریج حاصل می آید که همان امهای منیت است. 12. پس واضح است که نابگرایی در دین به معنای سخت گیری بر مردم در دین نیست، بلکه سخت گیری بر خود در دین است و آسانگیری دین برای مردم به همراه تعلیم و تربیت و رشد دادن مردم در عمل خالصانه و نه به صرف موعظه. 13. البته حدود الهی در یک جامعه اسلامی دارای حداقل و حد اکثری است که رعایت حداقل آن بر همه آحاد مردم واجب است، و این امری مربوط به نظارت حکومتی است و امر به معروف و نهی از منکر از جانب مخلصین و نه مغرضین و جاهلین، یعنی از جانب کسانی که عاشق و مخلص مردمند. میزان این امر همان واکنش مردم است در قبال امر به معروف و نهی از منکر، یعنی واکنش منفی مردم در قبال امر و نهی دال بر نادرستی و نااهلی عوامل امر و نهی است و باید ترک شود، و حکومت هم بر این نظارت و دخالت کند که دین وسیله مردم آزاری و اکراه در دین نشود. 14. علی علیه السلام می فرماید به کسی امر کن که تو را دوست داشته باشد. این میزان امر و نهی در جامعه است، و تعذیرات حکومتی و دخالت حکومتی در حفظ نوامیس مردم البته امری دیگر است. 15. یعنی نمی توان مردم را به زور وادار به اخلاص در دین کرد. این عین اکراه در دین است و مذهب ضد مذهب است. 16. پس مقام اخلاص در دین که مقام توحید و پاکی از شرک است، همانا پاک شدن از خود است، زیرا شرک با خدا به واسطه خود صورت می گیرد، و اما این خود فقط در رابطه عاشقانه و ایثارگرانه با مردم است که پاک و محو می شود و انسان بی من می گردد و از عباد الله المخلصین می شود که از مظاهر اراده الهی هستند، زیرا منی ندارند، و این نابگرایی در دین است. 17. ولی شاهدیم که نابگرایی و اخلاص در دین در جامعه ما سیمایی کاملا معکوس دارد، و آنان که دم از ناب و اخلاص میزنند میر غضب‌های مردمند و اسوه‌های خودپرستی و خودبینی و خودشیفتگی، و این گونه بود که نهضت نابگرایی در انقلاب ما نهایتا منجر به کفر و الحاد و انکار دین شد، و اکثر این نابها سر از پناهندگی سفارت‌های غربی درآوردند و به کل انقلاب خیانت کردند. 18. از منظر این نوع نابگرایی، این مردمند که بایستی در مقابل آنها عاشق و از خود گذشته و مخلص و فانی باشند و آنها را بپرستند. انقلاب ما مبتلا به این مالی خولیا شد که ساقط گردید، و از انقلابیگری و نابگرایی فقط شعار مرگ بر دیگران بود که باقی ماند. 19. نابگرایی و انقلابیگری اسلامی یک شعار دارد، و آن مرگ بر من است و زنده باد دیگران. آن نابگرایی که مرگ را به دیگران می بخشد و زندگی را به خودش، نابگرایی فاشیستی و هیتلری است که نابگری را در خون و نژاد و تاریخ جستجو می کند و نه در خیشتن و هویت انسانی. این نابگرایی صهیونیستی است که در جهان اسلام به صورت اصالت نژاد سید و ملا خودنمایی می کند که عملاً نابگرایی عربی و پان عربیسم است در زبان و لباس و ژن. این شعبه اسلامی نژاد پرستی بنی اسرائیل است، همانطور که شعبه آلبانیان به صورت فاشیزم بروز کرد و به جان خود یهود افتاد. 20. رگ و ریشه همه نژاد پرستی های بشری بنی اسرائیلی است که خود را قوم برگزیده و فرزندان خدا می دانند که از سابقه 4000 ساله و 500 ساله نژاد پرستی برخوردارند. 21. نابگرایی تئوریک به معنای استحکام و وحدت مفاهیم و توحید منطق و رسانی بیان و زلالی سخن است. 22. نابگرایی نظری همان وحدت ازداد و کوتاهی کلام است و واضح بودن پیام است. 23. ولی نابگرایی عملی به میزان باطنی بودن عمل و مؤثر بودن آن و پیامدار بودن حاصل آن است و نیز یگانگی معنا و پیام. 24. عمل ناب حاصل نظر ناب است به درجات. 25. اندیشه ناب در عمل ناب اثبات می شود و عمل ناب عملی آشکار، قهار، شجاع، تنها و عیارانه است و ایثارگرانه و بیتا. 26. اندیشه ناب در عامه مردم موجب فاشیزم و جنون و جنایت می شود و از احاطه و اراده رهبر خارج می گردد و چه بسا بر علیه رهبر که باعث اندیشه ناب است به کار گرفته می شود. 27. عمل ناب عملی فردی است و نه جمعی. 28. اعمال و اندیشه های ناب است که تاریخ بشریت را به پیش می راند و موتور محرک آن است. تاریخ به سوی اندیشه و عمل ناب در حرکت است. 29. اندیشه ناب اندیشه توحیدی و خداگرایی محض است و آن حاصل معرفتی یقینی و شهودی درباره خداست. 30. عمل ناب عملی در جهت اثبات خدا در زندگی است. 31. اندیشه ناب خود خداست و عمل ناب عمل عارفان عاشق است. بسم الله الرحمن الرحیم. عشق ورزی خدا. بسم الله الوکیل. 1. توکل و رضا که کمال دین و خداشناسی و معرفت است، بدان معناست که به خداوند چنان اعتماد کنی که هر بلایی که بر سرت آورد باز هم به او شک نکنی. 2. رسول اکرم میگوید که بلایا به مثابه دلجویی و لطف و عشق ورزی خدا با بنده است، در که این نکته به مثابه درک ذات دین و خداشناسی. 3. امتحان دعوی عشق و ایمان جز از طریق بلاپذیری ممکن نیست، در رابطه بشری همچنین است. 4. عشق ورزی بنده با خدا این است که همه چیزش را برای خدا بدهد و عشق ورزی خدا با بنده این است که از بابت این ایثار از وی تشکر هم نکند و بلکه او را مبتلا به گرفتاری های شدید سازد تا معلوم شود که ایثار بنده در رابطه با خدا از روی تجارت بوده یا عشق. 5. عشق ورزی بنده با خدا در رابطه با خلق خداست که هویدا می شود و آن خدمت به خلق است، جهت معرفی خدا به خلق، و آنگاه انتقام و شقاوت و خیانت خلق در قبال این خدمت و آنگاه صبر و رضای بنده در این معامله. و خدا در چنین معامله است که شناخته می شود. شش، البته خداوند به میزانی که خودش را به بنده اش شناسانیده است او را امتحان می کند، ولذا جاهلان و کافران را به حال خود وامی نهد تا در حیوانیت و عیش خود عمر به سر برند. هفت، روزی پیامبر اسلام به منزل مردی میهمان شده بود و از احوال و زندگی آن مرد کرد و آن مرد می گفت من در تمام عمرم هیچ بلا و بدبختی و مرض و مصیبتی ندیدم و خداوند مرا بسیار دوست می دارد. پیامبر بلافاصله برخاست و خانه مرد را ترک گفت. آن مرد علت را پرسید و رسول خدا گفت در این خانه نشانی از نعمت و لطف خدا نیست و رزق این خانه حرام است. هشت، مگر نه این است که عاشق مقصودی جز وصال ندارد و خداوند بنده مدعی عشق را به بلایا مبتلا می سازد تا از دنیا و اهلش و بلکه از خودش دل بکند و پاک شود تا بر دل این بنده وارد شود و مقیم گردد و این است وصال. نه، آیا آدمی به غیر از طریق بلا و بدبختی پاک شدنی نیست؟ اگر می بود که امامان ما که دارای نص امامت و عصمت ذاتی هستند از خدا طلب بلا نمی کردند. ده، هر که کاری را خالصانه برای خدا انجام دهد خدا به اجر این عملش بر او بلا نازل می کند. این سخن رسول نشان می دهد که کار کردن برای خدا به معنای عشق به خداست و لذا خداوند با نزول بلایا نفس و دل و جانش را پاک می سازد تا بنده خدا را بیشتر یاد کند و طالب وصال با او و دیدارش گردد. یازده، بنابراین عمل خالصانه همان عمل عاشقانه است و فقط کسی که عاشق به دیدار اوست چون این اعمالی انجام می دهد تا دلش را به دست آورد و خدا هم با نزول بلا به دل مؤمن نزدیکتر می شود و دل او را به دست می آورد. دوازده، پس واضح است که انسان عاشق چون با بلایی روبرو می شود تازه با عشق و دعوی خود روبرو می شود که آیا عاشق است یا تاجر، خدا پرست است یا بهشت پرست. سیزده، و خدا پرست به بهشت می رسد و بهشت در قالب خاک صورتی مطلوب ندارد و بلکه مردم جاهل را فراری می دهد، زیرا انسان بهشتی در حیات دنیا اسوه بدبختی می نماید در اذهان عامه مردم. چهارده، وقتی آدمی بداند که با عمل خالصانه اش خدمتی به مردم است حتما با یک بلای جدید و بدتر روبرو خواهد شد، اینجا مقام امتحان عشق است. پانزده، این قانون اخلاص در دین است که هیچ توجیهی هم ندارد و عدم درک و تصدیق این قانون علت العلل همه شرک‌ها و نفاق‌ها در مردمان دیندار است. یعنی کسی که کار خیری انجام می دهد تا خداوند به او سلامت و ثروت و برکت و آبرو و امنیت بیشتری بدهد اصلاً دین را نفهمیده است و این نوع آدم ها به سرعت منافق می شوند. شانزده، هرچند که خداوند عموماً بندش را بیش از توانش نمی آزماید، ولی گاه بنده ای که آزمایش های خود را به خوبی پاسخ داده و به ادعا و ایمان و اخلاص خود قره شده است را در امتحانی سرنگون می سازد به گونه ای که بنده دیگر نتواند دعوی عشق و اخلاص و بلکه حتی ادعای ایمان کند. این سرنگون سازی نشان عشق برتری است و دلجویی و لطف برتر خدا به بنده است که بنده را به خلوص عاشقانه تری می کشاند و به وادی فنا در ذات خود وارد می کند که مقام توحید است. عاشقی که حتی جرأت ادعای عشق هم ندارد و این کمال عشق است، تقیه عشق. 17. بنابراین آن که در بلایا گلایه می کند و کفران نعمت می نماید آدم احمقی است و خداشناسی ندارد. 18. آن که سلامت و ثروت و روایی را به معنای لطف و دوستی خدا به خود می داند به زودی منکر خدا خواهد شد قلباً. چون این کسی یا علناً کافر می شود و یا منافق. 19. خداوند در ذات بلایا حضور دارد و بلاشناسی مغز خداشناسی عرفانی است و بستر معرفت نفس و عرفان عملی. پس وای به حال کسانی که در عرفان به جستجوی عشق و کام روایی هستند حتی اگر معنوی باشد. 20. پس عاشق آن است که در اوج بلا و مصیبت و فقر و بیماری و عدم امنیت و آسایش باز هم قمار عشق ببازد به خدا، در خدمت به خلق جهت معرفی خدا، با آن که می داند که بلایی دیگر در راه است. 21. من عاشق آن دمم که ساقی گوید یک جام دیگر بگیر و من بستانم، و این جام بلایی برتر است در حین غرق بودن در بلاهای بیشمار. زندگی اولیای خدا تماماً بر این قاعده استوار است و این گونه قابل فهم است. این قانون ولی شناسی است. روانکاوی آخوند. بسم الله العلیم. 1. کسی که به ناگاه لباس پیامبر بر تن می کند و به زبان پیامبر یا عربی سخن می گوید و به آداب و سنن پیامبر شروع به زندگی می کند، مثل غلامی است که به ناگاه بر تخت سلطنت بنشیند. 2. اندیشه‌ای مخدوش و جاهل و مشرک و دلی سیاه و بی نور و تنی بی روح و روانی بی معرفت و باوری بدون یقین به ناگاه لباس روح و ایمان و یقین و رسالت و وحی بر تن کرده است و متظاهر به نبی خدا شده است. 3. یک چنین تناقض عظیم و جامع و تمام عیاری چه بلایی بر سر یک طلبه جوان می آورد و با او چه می کند و چه شخصیتی در بستر زمان و جامعه می سازد؟ این همان انسانی است که روحانی یا آخوند نامیده می شود که قاعدتاً وصی پیامبر است و مردم او را اسوه دین و کمال و معنا و روح و رستگاری می دانند که گویا واقف بر همه اسرار الهی شده است. خود او نیز هم به واسطه تقلید از پیامبر و هم نگاه مردم چون این احساسی درباره خودش حاصل می کند و این یک مالی خولیای عظیم است که حادث شده است. 4. شاهان و ملایان به لحاظ شخصیت شباهت بنیادینی دارند، یعنی ادعا و نمایش چیزی را برپا کرده اند که مطلقاً از آن بیگانه اند. شاه مظهر اراده خلق است و ملا هم مظهر اراده خدا، بلذا این دو در تاریخ سرنوشت مشابهی داشته و عموماً به یکدیگر شدیداً نیازمند بودند و اکثر دربارها به حمایت ملایان اداره شده است. ملا به شاه می آموخته تا چگونه مظهر قدرت باشد و قدرت نمایی کند و شاه هم به ملا این قدرت را می داده تا نقش الهی خود را ایفا نماید. ولذا شاه و ملا همواره ماهیتاً به دلیل ادعای مشابه مدعی و رقیب یکدیگر هم بودند. 5. چرا شاهان برخلاف ابداع و نمایش از مظاهر اشد بزدلی و ترس و ضعف شخصیت بودند و ملایان هم از مظاهر اشد بیروحی و بیمعنایی بودند؟ 6. این یک قانون وجودی در بشر است که هر کسی چیزهایی را طلب می کند که فاقد آن است و آتش بشر به هر چیزی به معنای فقدان آن چیز به همان شدت در بشر است و این یک دلیل برای پاسخ به سؤال مذکور است، همانطور که ترسوترین آدمها میل به پهلوان و قهرمان شدن و شاه شدن دارند و عاشق پهلوانان و شاهانند. بیروح‌ترین و بی ایمان‌ترین افراد هم به سوی روحانیت می روند و عاشق لباس و آداب پیامبرانند. البته از این هر دو جماعت استثناء هم وجود داشتند، یعنی پهلوانان و روحانیونی حقیقی هم همواره بودند و این نوع جعلی همواره در پشت سر آن انگشت شماران پنهان بوده و از قبل آنان هویت دجالی خود را تزیین نمودند. 7. ولی آیا تظاهر به چیزی تا چه حدی آدمی را باطنن به آن صفت می رساند؟ این یک مسئله اساسی در امر تربیت است که موضوع تقلید و تلقین را مورد بحث قرار می دهد. 8. به هر حال می دانیم که نخستین گام و مرحله در امر تربیت همانا تقلید و تلقین است، همانطور که در تربیت کودکان شاهدی، و این حداقل تربیت است، یعنی تظاهر به خوبی ها. 9. ولی اگر تربیت با تعلیم و معرفت و تزکیه نفس توأم نباشد، بیشک انسانی قشری و بیمار و بلکه منافق پدید آید که صورتی روحانی و سیرتی شیطانی دارد. 10. آیا به راستی چند درصد از طلبه های حوزه های دینی به باطن و سیرت و حقیقت لباس و زبان و آداب رسول می رسند و پیامبرگونه می شوند؟ 11. تردید یک هزارم از این طلبه ها هم به باطن این تقلید نمی رسند، وگرنه جوامع بشری که جملگی دارای روحانیون و ملایان مذهب خود هستند می بایستی به رستگاری رسیده باشند که این همه انسانهای پیامبرگونه و محمدوار و مسیحوار و موساوار و بوداوار دارند. 12. پس ما بقی چه می شوند و چه نقشی در جامعه ایفا می کنند؟ زیرا در هر دوره ای یکی خمینی و مدرس و میرزا کوچکخان و پاپ می شود. ما بقی عموماً در نقطه مقابل این روحانیون حقیقی قرار می گیرند و به سمت شاه کشیده می شوند. الا در وقایع انقلابی که کل یک ملت به جنبش می آید و ملایان را هم به جبر به همراه خود می کشد. 13. آن که به لباس و آداب و سنت تمام عیار رسول خدا در می آید، اگر به همان شدت اهل تقوا و تزکیه و معرفت نفس و عرفان و جهاد اکبر نشود، جبرن مبدل به موجودی منافق تا سرحد مالی خولیا می شود و طبعاً در جامعه نیز فرهنگ خود را اشاعه می دهد، چرا که صاحب منبر و تبلیغات وسیع است و گوش مردم به اوست، چون او را وسیع رسول می پندارند. 14. بنابراین اگر روحانیون در عمل زندگانی و نه فقط در نمایشات و نیز در سیر و سلوک عرفانی شدیداً فعال و جدی نباشند، مبدل به دجالان دینی و نعل وارونه تقوا در جامعه می شوند که عموماً در طول تاریخ چنین بودند و اساس نفاق در مردمند که اشد زلالت است، یعنی ارکان مذهب ضد مذهب می شوند و به راستی افیون خلایق می گردند و به راستی جانشینان ابلیس در میان مردم. 15. یعنی یک ملا اگر به راستی روحانی نشود، یک آدم معمولی نمی شود، بلکه یک جرثومه فساد و نفاق و پلیدی می شود که در لباس پیامبران زندگی می کند. آخوند اگر به راستی منشأ نزول روح نگردد و حقا روحانی نشود، لانه شیطان و شیطانی می شود. 16. همانطور که اگر یک سلطان و رهبر سیاسی دارای قدرت باطنی و اقتدار اراده نباشد و استقلال شخصیت و اندیشه نداشته باشد، تحت نفوذ بیگانگان در می آید، همانطور که بسیاری از شاهان ایران مزدوران بنی عباس و بریتانیا بودند و دربار و مقر حکومتش لانه دشمنان خلق می شود و ملتی را به باد فنا می دهد و دنیایشان را به فساد می کشد. یک روحانی قلابی هم آخرت یک ملت را تباه می کند. یک آخوند یا احیاگر دین است و یا ویرانگر دین. 17. بنابراین بر رهبران دینی و مراجع بزرگ واجب است که مراکز دینی و حوزه ها را تحت تعلیم و تربیت ویژه قرآن قرار دهند، وگرنه این مراکز مبدل به مرکز تولید شیطان می شود. و اگر رهبران دینی از این امر غفلت کنند، از کل رسالت خود غفلت کردند. 18. ادعاهای بزرگ مستلزم جهادها و مراقبتها و تعلیم و تربیتهای بزرگ است، اگر نه دجالان بزرگی می پرورد. و دعوی روحانیت و آخوند شدن بزرگترین ادعای ممکن در جامعه است. آخوند یا براستی وصی رسول و ناجی مردم است و یا یک دجال و شیطان خطرناکی است و مخرب ایمان و آخرت خلق است. آخوند معمولی و بی آزار و بی خاصیت نداری. 19. فاجعه آنگاه آشکار است که هر کسی که امروزه وارد یکی از حوزه های علمیه می شود و لباس پیامبر بر تن می کند، می شود حجت اسلام و مسلمین. و آنگاه جامعه‌ای که صدها هزار حجت اسلام و مسلمین دارد، در مفاسد سرکرده عالمیان است. از اینجاست که معلوم می شود اکثریت اینان در واقع حجت کفر و نفاق و فساد هستند، وگرنه چنین نمی شد. از اینجا معلوم می شود که مراجع و رهبران دینی کمترین مسئولیتی در قبال شاگردان و دست پروردگان خود و جامعه مسلمین از خود نشان نمی دهند و بدین طریق مسلمانان عملاً و عیناً به این نتیجه می رسند که پیامبرشان هم یکی از این آخوندها بوده است و این پایان دین و اسلام است. اینان در حقیقت ختم کننده اسلام در مسلمین هستند. خوشبختی یعنی چه؟ 1. حیات و هستی آدمی یک بخت است، یعنی یک شانس، زیرا می توانست که هرگز به وجود نیاید ولی آمده است. بخت به معنای شانس به وجود آمدن است. پس هر کسی که وجود دارد خوشبخت ترین موجودات است در قبال کسانی که به وجود نیامدند. پس زندگی آدمی به خودی خود دارای بخت بسیار خوش و شانس خارق‌العاده است. بودن یک بخت است و بخت برترین است و شانس مطلق که شانس بودن است در قبال نبودن که امری طبیعی است. 2. و اینک این خوشبختی و شانس کبیر بودن در قبال نبودن مجالی است که این بودن جاودانه شود و این مربوط به تلاش و اراده انسان است. در حالی که بودن اولیه هیچ ربطی به اراده آدمی نداشت و یک توفیق و داده الهی است. 3. پس بدبختی این است که انسان نتواند این بودن را برای خود ابدی سازد، یعنی یک خوشی ابدی. 4. به هر حال آدمی ابدی هست، ولی خوشبختی به معنای ابدی ساختن اراده است. زیرا آدمی در هستی نخستین خود که یک خوششانسی بوده است، اراده ای نداشته است. اینک باید این هستی شانسی را تبدیل به اراده ابدی و هستی ارادی سازد و اراده به هستی. و این همان حیات بهشتی است که در آن آدمی طبق قول خدا دارای اراده کن فیکن می شود، در حالی که حیات دوزخی حیاتی ضد ارادی است، از ضد هستی است، هستی ضد هستی. 5. مهمترین گوهره هستی آدمی همان اراده است. تا آنجا که می توان هستی را همان اراده به بودن دانست و اراده را به معنای هستی اراده. به همین دلیل آدمی در عرصه جبر و بی ارادگی احساس نابودی می کند و نبودن را ترجیح می دهد. 4. تبدیل هستی به چیستی در بشر و چیستی پرستی بشر همان بیان گوهره اراده در هستی بشر است که بشر هستیش را تماماً اراده می فهمد و در می یابد اراده به هستی. و این است که انسانی چون به بی ارادگی دوچار می شود چه بسا خودکشی می کند. 7. اراده سر هستی است. هستی انسان بی اراده به او داده شده است، ولی او آن را تبدیل به اراده محض می کند و این معنای هوس و بلهوسی بشر است. و دین خدا در مقابل این امر پدید آمده است. 8. دین همان راه و رسم بی اراده کردن هستی خیش است و لذا مقام تسلیم و رضا کمال دین. 9. تلاش انسان برای ارادی کردن حیات و هستی خودش او را به جبرها می اندازد، یعنی بی اراده می کند و این دوزخی شدن هستی است. 10. انسان یک هستی بی اراده است در منشأ هستیش، ولی خود هستی انسان غریزتاً دارای اراده است. پیروی انسان از آن اراده موجب بی اراده شدن و مجبور شدن اراده انسان می شود. 11. انسان به میزانی که برخلاف اراده غریزی خود عمل کند بر ذات اراده هستی خود می رسد و صاحب اراده هستی خود می شود و صاحب هستی می شود. و این است خوشبختی انسان. شهامت بودن. 1. شهامت و شجاعت بودن همان شجاع و با شهامت بودن است. شجاع بودن یعنی قدرت برونفکنی اراده و اندیشه و آرمان، و این قدرت جز حاصل معرفت و عشق به آن ایده و آرمان نیست. از شجاعت بودن معنایی کاملا عارفانه عاشقانه است. 2. شجاعت حاصل یقین قلبی و روحانی است، از پدیده ای تماماً حاصل شناخت است. 3. شهامت حاصل حس یقینی در جاودانه بودن است و این جاودانگی نیز امری عرفانی و روحانی است. 4. آدمی هرچه اعماق مرگ و نیستی را می شکافد در آن به حیات و هستی جاودانه تر و برتری می رسد و این منجر به یقینی برتر می شود که باعث شجاعت در بودن است. 5. به زبان ساده تر، آدمی به میزانی که حضور خدا را به عنوان گوهر جاودانگی در وجود خود درک و حس می کند، شجاع می شود و این شجاعت عرصه اثبات خدا در خیش است. 6. از شجاعت بودن، تلاش جهت آشکارسازی خدا از وجود خیش است، به میزانی که آدمی به حضور او در خیش یقین دارد. 7. بودن در ذات خودش دارای اراده ای برای تحقق و اثبات جاودانی خیشتن است و هر بشری در حد معرفت و یقین خود دارای این اراده خلاق است و تمام هم و غم او بر محور این اثبات قرار دارد. 8. پس بودن یعنی خدا بودن. وجود همان حضور خداست و معرفت بر این حضور در خیشتن موجب پیدایش تلاش برای اثبات این حضور است و این همان شجاعت است. 9. معرفت بر الوهیت خیشتن منشأ شجاعت است. شجاعت حاصل معرفت نفس و خداگاهی الهی است. 10. شجاعت حاصل خداگاهی و خودباوری است و متقابلاً موجب خداگاهی و خودباوری برتری شود. 11. شجاعت اراده به کشف برتری از حقیقت بودن است. 12. شجاعت همان شجاعت خودآزمایی و خودیابی برتر است. 13. شجاعت دارای ذاتی مکاشفه‌گرانه و حق جویانه است و لذا حرکت و جهشی در تاریکی است. 14. قدر هر کسی به شجاعت اوست و میزان شجاعت به میزان قدری است که انسان در خود می شناسد. 15. شجاعت همان اراده به بودن و الحاق به بودن است تا بودنی جهانی و جاودانه. 16. شجاعت حاصل به خدایی است، بودایی. 17. شجاعت همان اتکا به نفس است، اتکا به ذات بودن. 18. شجاعت قدرت بودن است. 19. شجاعت عملی است که کل بودن را به لحاظ چیستی زیر پا می نهد و در محلکه نابودی قرار می دهد. 20. شجاعت نبرد با صفات است و قمار با تمامیت داشتن و چیستن خود و نیز دانستن خود. 21. شجاعت نبرد با تمامیت خود است برای رسیدن به خود برتر. 22. شجاعت حرکت به سوی وجود محض و مطلق و مبرا از هر صفت و معنای محسوس است. 23. شجاعت مطلق پرستی وجود است. 24. انسان شجاع یا کسی است که با خدای خود در خیشتن روبروست و یا با یک انسان خدای گونه در بیرون از خیشتن. 25. شجاعت همان خود براندازی آگاهانه و مختارانه و عاشقانه است. 26. شجاعت همان حرکت در وادی فناست. 27. آدمیان دو نوعند، شجاع و ترسو. 28. آنان که به خود ایمان دارند شجاعند و آنان که به خود کافرند ترسویند. 29. همواره در اطراف شجاع ترین انسانها ترسوترین آدمها زندگی می کنند که خود را مریدان می نامند. 30. برخی خود شجاعند و ما بقی هم شجاعان را دوست می دارند و بدین طریق احساس بودن می کنند. این همان رابطه امام و مأموم است. 31. شجاعت اراده یکی شدن با خیشتن است. اراده الحاق به ذات است، الحاق به خدا. 32. و این است که ترس عین کفر است و لذا اساس گناهان است. 33. هر آنچه که معجزه و کرامت نامیده می شود محصول شجاعت است، محصول الحاق به ذات است. 34. آنچه که جزا و عذاب نامیده می شود و کلن دوزخ، تماماً محصول ترس و بزدلی است. 35. دوزخ ابتلای ببودن است در حین فرار از آن. 36. دوزخ وجود جبری است و جبارانه، بهشت هم وجود اختیاری است و عاشقانه. 37. شجاعت انتخاب بودن است و ترس انتخاب نبودن است که به صورت انتخاب داشتن بروز می کند. 38. شجاعت انتخاب بودن محض است و ترس هم انتخاب چیستن است، چیزی بودن، پولدار بودن، خوشگل بودن، خوشبخت بودن، مشهور بودن، دانشمند بودن، مؤمن بودن، شجاع بودن، عاشق بودن. 39. شجاعت همان شجاعت بی‌نیازی است. 40. ماجراجویی شجاعت نیست، بلکه شجاعت نمایی است، شجاعت ضد شجاعت، تلاشی برای مخفی داشتن ترس.